بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و کیف کان حل حکم به عموم کلمات هؤلاء لکل ما این متنجس مثل تین و جفت المایعین و صبر و شبه ذالک محل تأمل و ما نسبه فی المسالک من عدم فرقه فی المنعی ان بیع المتنجس بینما یصلح للانتفاع به و ما لم یصلح فلم یثبت صحته مع ما عرفت من کثیر من الاصحاب من اناطة الحکم فی کلامهم مدار الانتفاع ولی عدل ذالک استشکل المحقق الثانی فی حاشیت الارشاد فی ما ذکره العلامه بقوله ولا بأس ببیع ما عرض له التمجیز مع قبول الطهاره و کیف کان، یعنی حالا لام در سر للاستسبال یا لیستسبه در نصوص و فتاوا، حالا لام لام تعلیله، لام یا لام غایته، هر کدام از اینها باشه، ما بگیم کلمات این علما که میگن اعیان متنجسه را تجوان میدید انتفاع از اعیان متنجسه، بیع اعیان متنجسه جایز نیست، ما از کلمات علما در رابطه با عدم جواب بیع اعیان متنجسه ولو منفعت محلل هم داشته باشه حکم به عموم کلمات این علما به هر مایع متنجس ولو منفعت محلل هم داشته باشه، نظیر گل نجس مایع، گت نجس مایع، مثلا گت را تو آب محلول کردن حلش کردن مایع متنجس شد، نجاست بر او عارض شد، ما بگیم علما که میگن اعیان متنجسه را فروختن درست نیست مگر دهن، اونم برای استسبا، بگیم کلمات اینها عمومیت داره به اون اعیان متنجسه که منفعت محلله دارن، منفعت محلله شنون مقصود است، نادرنیست کلمات علما شامل این نوع اعیان متنجسه بشه یا مثلا شامل رنگ بشه، رنگیست تو آب محلول شده میخواستم پارچه را مثلا رنگین بکنن متنجس شد، بگیم نه دیگه نمیشه این رنگ متنجس را فروخت، این محل تأمله. رنگ موضوع بحث ما این بود که اگر در ادهان متنجس ما اختیار بکنیم بگیم دهن متنجس را برای غیر استسبا به خاطر بقیه منافع محلله فروختن جایزه، آیا میتونیم تعدی بکنیم به غیر دهن به بقیه مایعات متنجسه که منفعت محلله داشته باشه یا نه؟ این موضوع بحث ما بود. مرحوم شیخ جواب بی را دیروز اختیار فرمودن و در این رابطه میگه کلمات علما یه عمومیتی داشته باشه شامل همه اعیان متنجسه ولو منفعت محلل هم داشته باشن، شامل او بشه از قبیل تین مایع متنجس، گچ مایع متنجس، رنگ مایع متنجس شامل همه اینها بشه، این محل تأمله. فقط مونده یک نسبتی که مرحوم شهید ثانی در مسالک به نفس اصحاب نسبت داده بود، اون روز خوندیم عبارتشا و اون بود که فرمود لا فرق بینها در مایعات متنجسه، در عدم جواز بی فرق نمی کنه بین این که منفعت محلله داشته باشم این مایعات متنجسه یا منفعت محلله نداشته باشم، بلی به نفس اصحاب نسبت داد. گفت نفس اصحاب در این است که تصریح اصحاب این است که فرق ما بینی وجود منفعت محلله و عدم وجود منفعت محلله فرقی نیست، یعنی هر دو بهش درست نیست، اینا نسبت به نفس اصحاب داد، فلان یست به صحت و صحت نسبت برای ما ثابت نشده که اصحاب در اعیان متنزه بگن فرق در عدم جوارده، فرق بین وجود منفعت محلله و عدم وجود منفعت محلله فرق نیست، در هر دو بید درست نیست، این نسبت به اصحاب صحت ثابت نشده. در حالتی که دیروز خوندیم کثیر از اصحاب در مسئله جلد میته، قبلا خوندیم کثیر از اصحاب جوازبه و عدم جوازبه را دائر مدار چی کرده بودن؟ دائر مدار وجود منفعت محلله و عدم وجود منفعت محلله گفتن. اگه منفعت محلله داشته باشه بید جایده، اگه نداشته باشه جایز نیست. با حکم کثیر از اصحاب به این مطلب، به این دوران جوازبه و عدم جوازبه دائر مدار وجود منفعت و عدم وجود منفعت ما چطور به استناد مرحوم شهید ثانی در مسائل که اعتماد بکنید، بگیم نسی اصحاب این است که نه اعیان متنزه غیر از دهن همه بهش باطله، بهش حرامه، تجد چی منفعت محلل داشته باشن چی نداشته باشن. ولی دا یعنی چون حرمت به دائر مدار وجود منفعت محلل و عدم وجود منفعت محلل است، ولی دا مرحوم محقق ثانی در حاشیه ارشاد به قول علامه اشکال وارد کرده. اینا قبلا هم خوندیم، هم اشکالشا هم دف اشکالشا. قول علامه در ارشاد چی بوده که محقق کرکی در حاشیه ارشاد به اشکال وارد بکنه؟ قول علامه این بود لا بأس بی بیع ما عرض له تمجیز مع قبول طهاره. چیزی که متنجس شده، نجاست بر او عارض شده، اگر قابل طهارت باشه بیع او عیب نداره، بیع او جایزه. اگر قابل طهارت باشن، قید قابلیت طهارت را که انم مرحوم علامه در جواب بیع اخذ کرده، مایعات نجسه وقتی جایز البیع از که قابل طهارت باشه. ولذا فراموش نشه، چون جواب بیع و عدم جواب بیع این در کثیر من الاصحاب دائر مدار وجود منفعت محلله و عدم وجود منفعت محلله است، محقق فورا یه اشکال به علامه وارد کرده. اشکالش هم اشکال نقدیه، نقد کرده، میگه اگر قابلیت طهارت شرط صحت بی باشه، لازمش این است که اسباغ متنجسه جایز البی نباشن، چون اسباغ متنجسه هم قابل طهارت نیستن. ولی کنه خود الکنه به علامه میگه دا خود شما قائل به جواد بیی در صورت وجود منفعت محلله. پس اگر قابلیت طهارت شرطه، پس این نقد به شما متوجه است که پس چطور اسباغ متنجسه به اجزایزه، اونم که قابل طهارت نیست. چون اگر ما از حالا توضیح بدیم، اگر مایع متنجس در صورت وجود منفعت محلله به احتیاج نباشه، این نقض که به علامه متوجه نمیشه. خب میگه که من اسباغ متنجسه را میگم جایز نیست، چه نقض؟ این که مرحوم محقق اشکال وارد میکنه به علامه، نقض میکنه که انه خود علامه، مذهب علامه و رأی علامه این بود است که در صورت وجود منفعت محلله بیعی اعیان متنجسه جایزه. میگه شما که قبول طهارت را شرط کردی، لازمش این است که اسباغ متنجسه بیعی جایز نباشه، در حالت که اسباغ متنجسه بیعی شا چی میکنی؟ تجویز میکنی، با اینکه قابل طهارت هم نیست. بعد خود محقق این اشکال خودش را دفع کرده، که نه از طرف مرحوم علامه اشکال خودش را دفع کرده. با چی دفع کرده؟ نه قبلا خوندیم با این دفع کرده است، گفته علامه میگه قابل طهارت نباشه بهش درست نیست، اسباغ متنجسه قابل طهارت هم، منتها که قابل طهارت هم بعد از زفا، وقتی که پارچه را با رنگ مثلا مشکی یا هر رنگی وقتی که رنگین کردن خوش شد، بعد از خوش شدن پارچه را آب میکشن پاکم میشه، چون قابل طهارته. لیدم پس نقد به علامه کنه وارد نیست. این تمام شد تندف الاشکال. پس اشکال از مرحوم علامه مندفع شد، اسباب متنجسه بعد از زفاف قابل طهارت هم. اقول مرحوم شیخ می فرمایند اگر از مذهب علامه معلوم نبود من از بیع اعیان متنجسه، حرمت بیع اعیان متنجسه، دائر مدار وجود انتفاع محلل و عدم وجود انتفاع محلله، اگر مذهب علامه این معلوم نبود، اشکال محققی که به علامه وارد نمیشد. خب علامه فرزن از طرف علامه که برمیگشت میکنه اسباق متنجسه، ولو انتفاعش هم حلال باشه، رنگ کردنش هم حلال باشه، به اجازه نیست که انتون بی اسباق متنجسه را علامه جایز میدونن، لذا این اشکال به کی وارد شده؟ به مرحوم علامه وارد شده. مگر اینکه یکی بگه نه، در عبارت که بله میخونیم و هو مشکل، یعنی قید قابلیت طهارت مشکله، چون لازمش این است که اسباق متنجسه جایز البین نباشن، مگر اینطور بگیم که نه، این فتوای علامه مشکل شده بنابر مذهب محقق ثانی، نه بنابر مذهب خودش. مگه کسی این حرف را بزند بگن نه مرحوم علامه تجربه دید این اشکال، از اینجا شما نمیتونید کشف بکنید از وجود اشکال، از توجه اشکال کشف بکنید علامه قائل به جواب به اسباق متنزل. مرحوم محقق که فرموده وهو و مشکل، این قابلیت طهارت، اینا قید کردن، شرط کردن، مشکله، یعنی مشکله بنا به فتوای من. یه فهمی هم داره، فهم اشاره به این است که اشکال متوجه مرحوم علامه است، نه اشکال داره پیش من، چون معنا نداره. فتوای یکی پیش یه مجتهدی دیگر نسبت به فتوای مجتهد دیگر محل اشکال بشه. اکثر فتاوای مجتهد با فتاوای مجتهد دیگر متفاوته. اینکه چیزی اشکال وارد کردن درست، این اشکال معناست نه که اشکال متوجه علامه است. این تمام شد. حالا ما اینطور میگیم، اول محقق ثانی یه نقدی به علامه وارد کردن، گفتن اگر قابلیت طهارت در جواب به شرط باشه در اعیان متنجسه، لازمش این است که اسباق متنجسه بیعش درست نباشه. بعد این اشکال را دفع کرد، فرمود این بعد از جفاف قابل چیه؟ قابل تطهیره. اشکال را که با این دفع کرد، میگیم این اشکال را از اسباق متنجسه دفع کردید، گفتید اینم بعد از خوش شدن قابل تطهیره. ما بعض اعیان متنجسه داریم در هیچ حالی قابل تطهیر نیستن، معدال بیشون هم جایده. خب این اشکال متوجه علامه میشه. اون چیه؟ صابون متنجس. فرض کنید از دهن متنجس صابون درست کردن، مغز این از به اصطلاح سطح اول این صابون تا سطح آخرش همش متنجسه. این صابون متنجس چه قابل تطهیر دیگه نیست. اگه صورتش از ظاهرش آب بکشن، هرچی پایین تر بره نجاستش بلی آشکارتر میشه. خب شما این اشکال را از مرحوم علامه دفع کردید، گفتید اسباق متنجسه قابل طهارت بعد از جفافه. در صابون متنجس شما چی میگی؟ صابون متنجس مسلم منفعت محلله داره. اصلا منفعت صابون تنظیف لباسه. با صابون متنجس هم لباس را بشونم پاک میشه، چرکش میره، آبم میکشم. خب این اشکال متوجه علامه است، پس منفعت محلله داره، چون قابل تطهیر نیست. باید بگیم بیعش هم درسته. در حالت که روایتی داشتیم، بیعی دهن متنجس برای عمل صابون چی بود؟ روایتش هم خوندیم، شهید ثانی یا شهید اول در ذکر را نقل کرد. این بیعش درسته، بیعش درست باشه بیع صابونش هم درسته. بیع صابونش درست باشه این که قابل طهارت نیست، این اشکال متوجه علامه هست. صابون که قابل طهارت نیست، حتی طور به وجود منفعت محلله بیش درسته، پس اشکال متوجه علامه است. ایشون که قابلیت طهارت را شرط فرموده، معلومه چه قابلیت طهارت چی؟ شرط نیست. حالا بیام سراغ خود اسباق متنجسه. ایشون فرمود اسباق متنجسه بعد از خوش شدن قابل طهارته. ببینیم این دفع اشکال در خودی اسباق متنجسه درست بود، محقق ثانی اشکال را وارد کرد و دفع کرد که اسباق متنجسه بعد از خوش شدن قابل طهارت، این حرف درسته. مقصود علامه که فرموده بود لا بأس ببیع ما ارد له التنجیس مع قبوله للطهاره، در صورت قابل طهارت باشه به اعیان متندس اشکال نداره. مقصود علامه از قابلیت طهارت قبل از انتفاع یا بعد از انتفاع؟ قبل از انتفاع. یعنی این متندس را بفروشن قبل از آنی که مصرفش بکنن، استعمال بکنن، کار ازش بکشن قابل طهارت باشه. مقصود از قابلیت طهارت، قابلیت طهارت چیه؟ قبل از انتفاع. اسباغ متندسه قابل طهارتن قبل از انتفاع قابل طهارتن یا بعد از انتفاع؟ بعد از انتفاع. پارچه را با مثلا رنگی میکنن، رنگ دلخواهشون را با اون بله رنگ متندس رنگی میکنن، میخوشگونن، منفعت را میبرن بعد از انتفاع. این قابل تطهیره. در حالت نظر مرحوم علامه از قابلیت تطهیر، قابلیت تطهیره قبل از انتفاعه. باید یه عین متندس قبل از انتفاع قابل تطهیر باشه تا بهش درست باشه. اشکال اسباغ متندسه به مرحوم علامه وارده و با اون جوابی که محقق ثانی این اشکال را دفع کرد، دفع اشکال هم درست نیست، چون اسباغ متندسه قبل از انتفاع قابل تطهیر نیست. بعد از جفاف قابل تطهیره. بعد از جفاف قابل تطهیره. بعد از جفاف اون چیزی که مونده برای مثلا در این لباس اون که مونده، فقط چی مونده؟ رنگ مونده. این انتفاع یا منفعته؟ منفعت. انتفاع نیست، منفعت اسم مصدره، ما حاصل از انتفاع. رنگ که مونده این که انتفاع نیست، این که مونده این چیه؟ منفعته. تازه انتفاع باشه بعد از جفاف، پارچه قابل تطهیره یا رنگی فقط رطوبتش با خوش شدن از بین رفته، فقط لون خالص مونده، لون از اعراض یا از جواهره؟ از اعراض جواهره چه قابل تطهیر باشه؟ تطهیر مال جوهره. این که رنگ لذا عرض است که دائما قائم با غیره، مادامی که مایه بود این رنگ قائم با آب با اون مایه بود، حالا که بلی پارچه را با رنگین کردن لون فعلا قائم با پارچه است. این که قابل تطهیره، صبغ قابل تطهیره یا صبغ گاز، صبغ کو، صبغ از بین رفته خوش شده، تجربه رطوبتش همه آبش را کشیده خوش شده و از بین رفته، این که مونده لونه، لون که صبغ نیست. پس میشه گفت که اسباغ متنظم مطلقا قابل تطهیر نیستن. قبل از جفاف که قابل تطهیر نیست، اگه آب بکشن باید به کرکر را وصل بکنن دیگه، اون رنگ بودنش از بین بره، مستهلک بشه در آب کر، ترجمه بشه آب، برگردینم بشه آب، این وقت رنگ نیست. بعد از جفاف همون چی که پاک میشه، صبغ پاک نمیشه، پارچه زیلون، پارچه که فعلا یه رنگی به خود گرفته، پارچه پاک شد، نه اینکه صبغ. صبغ کو، ترجمه دید. اینا شاهد میارم. فرض کنید مثلا بعضی از مراجع تقلید گذشته در رابطه با بله بودن جزئی از حیوان غیر معقول لحم در لباس مصلی، این مسلم سبب بطلان نمازه، چون نماز در اجزای غیر معقول لحم درست نیست. ایشون در آب دهن گربه، اگه مثلا کسی گربه فرض کنید آب دهنش را ریخت رو لباس مصلی، آیا میتوند با اون نماز؟ الان این جزء حیوان غیر معقول لحمه، آب دهن گربه است که ریخته مثلا رو لباسش، میتونه نماز بخونه یا نه؟ میگه مادام که رطوبت داره تره نمیشه، وقتی خوش شد دیگه از بین رفت، یه رطوبتی بود تبخیر شد به وسیله بخار از بین. در مانند صبغ که خشک بشه، صبغ از بین رفته، اون چی مونده؟ با اینکه در اونجا همون چی میمونه لکه آب دهن، لکه‌اش که جزء حیوان غیر معقول لحم نیست. در مانع حنفی این که خوش شده، صبغ از بین رفته، کو صبغ قابل طهارت باشه؟ اون چی که مونده پارچه است و لون پارچه، لون که صبغ نیست، رنگ نیست. ترجمه بدید، رنگ مقصود از رنگ الوانه، ما به هر دو رنگ میگیم، اما صبغ به مایه میگن که سبب رنگه، لون به اون رنگ میگن که قائم با مثلا یه جسمیه. این لونه. این بحث تمام شد در اینجا. بحث این که آیا اعیان متندسه در صورتی که منفعت محلله داشته باشه غیر از دهن جایز البیعانه، مرحوم شیخ اختیار فرمودن بیعش جایزه. موضوع بعدی که ولی روش بحث میکنیم اینه، خود اعیان ندسه که دیروز مرحوم شیخ وعده شدادن، خود اعیان ندسه همین اعیان مثلا اشره که از نظر شرع مقدس لا محکوم به نجاست ذاتی هم بول، غائط، دم، منی و امثالین ها خود ببینیم آیا در صورتی که این اعیان نجسه منطقه محلل داشته باشن بازم بهش حرامه؟ نمیشه عین نجس را فروخت ولو منفعت محلله داشته باشه. مثلا فرض کنید ولی در عصر حاضر فرض کنید ولی برای کود انسان عذر انسان پولهای میدن میخرن میریدن مثلا ولی چیز سبزیجات و زراعت و درخت امثال اینها یک منفعت محلله مقصوده داره ولی ندرسل اینه، آیا بهش حرامه؟ یا در صورت وجود منفعت محلله بیعش جایزه؟ این محل بحث. معلوم شد می‌فرمایند ظاهر اکثریت علماء اثنا عشریه این است که اصل در اعیان نجسه اصل حرمت انتفاعه و حرمت بیعه، انتفاعش حرامه بیعش هم حرامه. خب این تفاش که حرامه قهرم بیعش هم حرامه، این ظاهر اکثر علما اینه. حتی مرحوم فخرالمحققین در شرح الارشاد و فاضل مقداد در کتاب تنقیح هر دو ادعا کردن، استدلال کردن، گفتن اعیان متنجسه بیعش درست نیست، نمیشه اعیان متنجسه را فروخ. استدلال کردن به حرمت بیع اعیان نجسه دلیل آوردن، گفتن به دلیل اینکه انتفاع اینها چیه؟ انتفاع اعیان نجسه چیه؟ حرامه. و هر چیزی که انتفاعش حرام باشه او بیعش حرامه. گفتن اما صغرا تا اجماعیه، صغرا مسئله اجماعی، مقصود از صغرا یعنی اعیان نجسه انتفاعش حرامه، همه انتفاعش حرامه، این اجماعیه. محل شاهد ما این بودا مرحوم فخرالمحققین و فاضل مقداد در رابطه با حرمت انتفاع و حلیت انتفاع از اعیان نجسه ادعا اجماع کردن، گفتن اجماعیست که اعیان نجسه همه منافعش حرامه، همه منافعش که حرام شد قهرم بهش هم چی میشه؟ حرام میشه. بعد استدلالی که شده انتفاع از اعیان نجسه حرامه هم با آیات استدلال شده، هم با اخبار استدلال شده و هم با اجماع. از آیات، اون آیاتی که از قبیل حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، این مقدار از آیه را مرحوم شیخ نقل کرده تا آخر آیه این حرمت علیکم میتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المتردیه و المنخنقه و الموعوده تا آخر آیه، اینا حرامه. میت حرامه، خون حرامه، لحم خنزیر حرامه. اینا که حرامه قبلا هم خوندیم، نه اینکه نفرموده کدوم تصرفش حرامه، مطلق حرام فرموده، تحریم مطلق منصرف میشه به جمیع آثارش، یعنی میته، تجربلی، دم و امثال اینها، خم و امثال اینها جمیع منافعش حرامه. پس این آیه مبارکه دلالت میکنه انتفاع از اعیان نجسه مطلقا چیه؟ ولی مطلقا حرامه. هاکذا اون آیه شریفه که ولی خمر و میسر و انصاب ازلام رجسین من عمل شیطان فجتنه بود، در اونجا هم از هر رجس اجتناب واجبه، اعیان نجسه رجس، اجتناب از اعیان نجسه واجبه، اجتناب محقق نمیشه مگر که از همه انتفاعات اعیان نجسه انسان چکار بکنه؟ اجتناب بکنه. ولی اگه در یه مورد از عین نجس منفعت ببره، این اجتناب از اعیان نجسه نکرده، اجتناب محقق نمیشه مگر که از همه انتفاعاتش ولی اجتناب بکنه، پرهیز بکنه. پس این آیه هم دلالت میکنه بر چی؟ بر ها حرمت انتفاع. انتفاعش که حرام شد بهش هم حرام. و ها کدا اون آیه بر روز تحضر، بنابراین که مراد از روز همین ریدس هم اعیان نفسه است، یعنی اعیان از اعیان نفسه اجتناب بکن، یعنی ترکش بکن، ترک اعیان نفسه ترک ریدس باطی میشه، باید میشد که انسان از همه منافع اعیان نفسه صرف نظر بکنه. این راجع به آیات، راجع به اخبار، همین روایت تو حفل اقول او شیعون من وجوه نجس، به هر چیزی که از اعیان نجس است، از وجوه نجس است، حرامه. علت آورده چرا حرامه؟ به خاطر اینکه اکلش حرامه، شربش حرامه، پوشیدنش حرامه، امساکش حرامه، جمیع تقلبش حرامه، فجمیع تقلب فی حرام. پس همه تصرفات در وجوه نجسه، همه تصرفات چیه؟ حرامه. پس روایت تو قبل قول هم دلالت میکنه انتفاع از اعیان نجسه مطلقا حرامه. بعد اخبار اجماع داریم، اجماعیست و اخبار داریم، بیعی عینی نجس حرامه. این دیگه کیفیت استدلال را مرحوم شیخ بیان نکرده، من عرض میکنم اجماع داریم، اخبار داریم، بیعی اعیان نجس حرامه. ما به دلیل اینی از تحقق اجماع و اخبار بر حرمت بیع، به دلیل اینی چشم میکنیم همه انتفاعش حرامه. دلیل اینی را که آقایون خوندن، دلیل اینی از معلول پی به علت بردنه، البعرت و تدل علالبعیر پشل ابل، دلیل برنست که از نظر یک ابلی رد شده گذشته، این دلیل اینیه، از معلول وجود علت را. اجماع بلا منعقد است که بیع اعیان نفس حرامه، ولی ما میگیم حرمت بیت، دیروز قبلا خوندیم حرمت بیت دائر مدار علت حرمت بیت چیه؟ حرمت انتفاعه. پس از وجود معلول، از وجود حرمت بیت کشف میکنیم حرمت انتفاع را. بل ملازمت به دلیل میگیم اجماع ولو منعقد است به حرمت بیت، کار به آیا انتفاع اعیان نفسه حلال یا حرامه، کار به حلیت حرمت انتفاع نداره، میگه که اعیان نفسه را فروختن حرامه. ما از تحقق اجماع بر حرمت بیع و دلالت اخبار بر حرمت بیع اعیان نفسه به دلیل اینی از معلول چشم میکنیم همه انتفاعش حرامه، چون اگه همه انتفاعش حرام نبود، اگه یک قسمت از انتفاعش حرام بود، چرا بیع حرام میشد؟ برای خاطر اون منفعت دیگر فروختن جایز میشد. پس آیات، اخبار، اجماع همگی دلالت میکنن انتفاع به اعیان نفسه چیه؟ انتفاع مطلقا حرامه. بعد از همه این حرفها مرحوم میگه که اصل در اعیان نفسه هم اصل جواب انتفاعه، مگر دلیل بگد این انتفاع از این عین نجس حرامه الا ما خرج به نص باشه، اصل جواد انتفاعه. و این ادله از آیات و اخبار و اجماعات هیچ یک از اینها حاکم بر اصالت الجواد نیست، اینا دلالت نمی کنن که انتفاع از اعیان نجس حرامه دلالت بر حرمت انتفاع نداره. و کیف کان حل حکم به عموم کلمات ها اولائی، ما حکم میکنیم بگیم کلمات این فقها ها عمومیت داره، لکل مایع متنجس عمومیت داره بر هر مایع متنجس، مثل تین و جست المایع، بلی گل مایع، گت مایع و سبغ، سبغ مایع. نمیتونیم به علما این نسبت را بدیم، بگیم کلمات اونها عمومیت داره و شده هم محل تعمل. و ما نسبه فی المسالک من عدم فرقهم فی المنع عن بیع المتنجس، فرقی در بیع متنجس، در منع از بیع متنجس، در حرمت بیع متنجس فرق نیست. بین ما یصل الانتفاع به و ما لا یصل، بین این که صلاحیت انتفاع را داشته باشه نداشته باشه فرق نیست. فلم یثبت صحته، اون که در مسال نسبت داد منسوب له را دیگه اینجا نگفته است، در مسالک ما نسبتی بود این عدم فرق را به نص اصحاب نسبت داد، گفت بنا به نص اصحاب در حرمت به فرق نمی کنه، منفعت محل صلاحیت انتفاع را داشته و این ما نسبه برای ما ثابت نشده، نص اصحاب برای ما ثابت نشده که اگه منفعت محلل هم داشته باشه بهش باطله. مع ما عرب من کثیر من الاصحاب من اینا تتل حکم فی کلامهم مدار الانتفاع، کثیر از اصحاب حکم را یعنی جواد به عدم جواد به را در عیان متنفذ بله منوط کردن، مدار الانتفاع دائر مدار انتفاع قرار دادن، گفتن که منفعت داشته باشد به اجزاده، نداشته باشد بهش باطله. با وجود بله این اکثریت ما چطور میتونیم بگیم نسی اصحاب این است که لا فرق بینها، بله در این که آیا منفعت محلله داره صلاحیت انتفاع را دارد یا صلاحیت انتفاع را نه، ما چطور میتونیم باور بکنیم که اصحابی همچی فتوای داره؟ ولی عدل دالک به خاطر اینکه اکثر حرمت انتفاع و جواد حرمت دید و جواد به را دائر مدار حرمت انتفاع جواب و جواد انتفاع کردن، ولی عدل دالک استشکل المحقق ثانی فی حاشیت الارشاد، محقق ثانی در حاشیه ارشاد اشکال کرده فی ما ذکره العلامه بقوله، این بقوله یعنی بقول علامه که ولا بأس ببیع ما عرض له تنجیز، بیعی بلی جنسی که نجاست به او عارض شده مع قبول تاره، اگه قبول تاره بکند این عیب نداره، به این محقق ثانی اشکال کرده. حیث قال یعنی محقق ثانی فرموده است که مقتدا انه لو لم یکن قابلا لتاره، مقتدای این عبارت اینه که اگه قابل تاره نباشه لن یجوز بیعه، اگه قابل تاره نباشه بهش درست نیست، بخدا مشکل، این مشکل به عقیده خود علامه مشکله، اشکال مرحوم محققم به علامه اشکالش هم اشکال چه اشکال نقضیه، یعنی اگه قابل تارت نباشه به درست نیست، اسباق متنزه قابل تارت نیست پس چرا بهش درسته؟ شما در اسباق متنزه هر جوابی بدید ما در همه عیان متنزه اون جواب را میدیم، تبا اشکال اشکالی نقضیه نسبت به علامه وحبا مشکل، یعنی قابل تارت نباشه بهش جایز نباشه مشکل، چرا؟ ایدل اسباق متنزه لا تقبل تطیرین دل اکثر، اسباب متنزه پیش اکثر علما قابل تطیر نیست و داره جواد بیها، زن است که بیش جاره حتی علامه جواد بیش را اختیار کرده، چون اگه علامه قابل به جواد بی نباشه دیگه این اشکال به علامه متوجه نمیشه، لأنه علت جواد بی لأنه منافعها لا تتوقف علتا، منافع رنگ موقع به تارتون نیست که بلو نزد در حال نزدم لباس سفید را بیاندادن رنگی میشه، این موقع به تارت نیست. اللهم الا یقال، این اللهم بعدم از خود محقق ثانی میخواد از طرف علامه دفاع بکند و اشکال خودش را دفع بکند، اللهم الا یقال مگر که از طرف علامه گفته بشد که اینها تعول الی حالت اسباب متنزه، به یک حالتی برمیگرده، مراد از اون حالت حالت زفافه، به حالت زفاف برمیگردد، یک بل معاها التطهیر، در اون حالت قابل تطهیره، یعنی در حالت زفاف قابل تطهیره، لیکن بعد از جفافی ها بعد از خوش شدن قابل تطهیره، بل ذالکه هو المقصود منها، مقصود از اسباق هم چیه؟ مقصود از اسباق هم این است که بله بعد که خوش شد مثلا آبش بچشن، فنده فعل اشکال، چون قابل تارته پس اشکال از علامه چی شد؟ او در غیر قابل تارت میگفت بهش درست نیست، اسباق متنزه قابل تارت. اقول ما میخوایم از اشکال محقق بهره گیری بکنیم، از اشکال محقق به علامه برداشت بکنیم که علامه قائل به جواد بیعه در صورتی که منفعت محلله عین متندس منفعت محلله داشته باشه. اقول لو لم یعلم من مذهب العلامه، اگه از مذهب علامه معلوم نبود دوران المنع عن بیع المتندس مدار حرمت الانتفاع، من از بیع متنزس دار مدار حرمت انتفاعه، اگه انتفاع حرام شد بهش ممنوعه، اگه انتفاع حرام نشد بهش ممنوع نیست، اگه این از مذهب علامه معلوم نبود لم یرد الا عبارت اشکال، به عبارت علامه که اشکال وارد نمیشد، علامه میگفت که بله اسباب متنزسم انتفاعش حلاله ولی بهش حرام نیست، بهش حرامه که اشکالی بیار، علامه میگفت در اسباب متنزسم من میگم بهش جایز نیست، تمام شد چیزی که چیش کار، پس معلوم است که در نظر علامه مذهب علامه هم ترجم مذهب علامه هم این است که حرمت بی دائر مدار چیه؟ حرمت بی دائر مدار حرمت انتفاعه، پس میگیم اسباق متنجسه منفعتش که حرام نیست پس بهش هم حرام نیست، بهش حرام نباشه پس شما چرا قابلیت طهارت را شرط کردید؟ الا ان المفروض فی نذین، لان المفروض فی نذین فرض هین از این در چه زمانی، یعنی اگه علم به مذهب علامه ما نداشتیم، فرض این که بی جواد الانتفاع بالاسباب ما عدم جواد بها، اگه مذهب علامه معلوم نبود میگفتیم انتفاع جایزه ولی بهش جایز نیست، دیگه اشکال وارد نمیشد. الا ان یرجع الاشکال، مگر که وهو مشکل که در عبارت محقق وارد شده بود، این اشکال وهو مشکل، این اشکال برگرده الى حکم علامه و اشکال به حکم علامه راضی باشه. حکم علامه چی بود؟ اگه قابل طهارت نباشد بهش درست نیست. اشکال به این حکم علامه وارد در نظر مرحوم محقق ثانی، مگر اینکه اینطور بشه، اگه اینطور بشه دیگه ما نمیتونیم به علامه نسبت بدیم که قائل به جواد بیه، مگر اینکه اشکال برگرده به حکم علامه و انه مشکلون علی مختار المحقق ثانی. حکم علامه بنابر مذهب محقق ثانی مشکله، محقق ثانی قائل به جواد بیه نه علامه. لا اله کلامه، نه اینکه برگرده ترجمه مدید به کلام علامه و ان الحکم مشکل الا مذهب المتکلم، حکم مشکله بنابر مذهب متکلم که علامه بود. فهم کردم، فهمی اشاره به این است که مشکل ظهور اشکال در این است که اشکال به حکم علامه بنابر مذهب علامه متوجهه، نه اشکال متوجه حکم علامه بشه بنابر مختار محقق ثانی. هر حکم مجتهد ممکنه در نظر مجتهد دیگر محل اشکال باشه، لذا احکامی که از مجتهد صادر میشه، فتاوای که صادر میشه با مجتهد دیگر غالبا چیه؟ ها؟ متفاوته. این دیگه اشکال نمیشه. ثم انما دفع به الاشکال، اون چی که محقق ثانی اشکال را دفع کرد، ما دفع به الاشکال چی بود؟ من جعل الاسباق قابلت الاتارکوز، که اسباق قابل تارت بعد از زفاف، بعد از خوش شدن قابل تارت، با این اشکال را از علامه دفع کرد. این نماین فهم این دفع اشکال، بلی در خصوص اسباق متنزه میشه ما اشکال را دفع بکنیم، بگیم اسباق متنزه قابل تطهیرن، در صابن متنزه چون اشکال را دفع بکنیم از علامه، خب بس صابن متنجس چون منفعت محلله داره، به اجازه قابل طهارت هم نیست، پس اشکال علی حالین به عبارت علامه وارده. ما دفع به اشکال اون، ولی تحقیقات که اشکال را با او دفع کرد، من جعل الاسباق قابل طهاره، اسباق را قابل طهارت قرار داد و اشکال را دفع کرد. این نمایان فی خصوص الاسباق، این دفع اشکال در خصوص اسباق نافع، اما مثل به صابن المتنجس، مثل صابر متنجس فلاین دفع اشکال انهو بیماد، اشکال دیگه با حرف محقق ثانی دفع نمیشه. حرف محقق ثانی بود که قابل طهارته، صابر متنجس که با دهن متنجس ساخته شده قابل طهارته، ولی نتیجه این قابل طهارت نیست. وقد تقدم منه سابقا جواد و بیع دهن المتنجس لیعمل صابونن، دهن متنجس میشه فروخت تا صابون درست بشه، دهن متنجس فروختند و صابون ساختن، حالا صابونش رو میفروشن. خب علامه میگه هر چیزی قابل طهارت بیع و جایده، لازمش این است که صابون متنجس بهش درست نباشه، در حالی که خود علامه حرمت بیع را دائر مداری، بلی وجود منفعت محلله و عدم وجود منفعت محلله، بنابراین انها من فواید المحلله، از فواید محلله دهن متنجسه، یعنی صابون درست کردن از فواید محلله دهنه. تازه ما میخوام بگیم این دفع اشکال در رابطه با خود اسباق هم درست نیست، تا اینجا که نه دفع اشکال در اسباق ما قبول کردیم کدوم اسباق قابل تطهیره. من نما ذکره من قبول سبق التطهیر بعد الزفاف، این که گفت سبق قابل تطهیر بعد از خوش شدنه محل نداره، چرا؟ لأن المقصود من قبول طهاره، اینی با مقصود علامه از قبول طهارت، قبولها قبل الانتفاع، باید قبول طهارت بکند که قبل از انتفاع، قبل از مصرف پاک بشه، در حال طهارت مصرف بشه، انتفاع بشه، و همه مفقودون فلسفان، قابلیت طهارت قبل از انتفاع در اسباق مفقوده، در اسباق قابل طهارت بعد از انتفاع، اول پارچه را رنگی میکنن، خشک شد پارچه را آب میکشن، پس طهارت بعد از انتفاع، این که قابل طهارت باشه، یعنی قبل از انتفاع پاک بکن بعد مصرفش بکن. چرا این مفقوده در اسباق؟ لان الانتفاع بها وهو السبق قبل الطهاره، انتفاع به اسباق، انتفاع به اسباق چیه؟ وهو السبق، این کفایه اسباق همون رنگ کردنه، اجسام را با او رنگ بکنه. این قبل از طهارت، قبل از طهارت این کفایه میبرند اشیا را، اجسام را بله متلوه میکنند. و اما ما یبقا منها بعد الزفاف، اون چی که بعد از خوش شدن مونده، وحولون فیا نفس المنفعه لا الانتفاع، اون منفعت انتفاع نیست که. پس طهارتش بعد از انتفاع، نه قبل از انتفاع. من نه لا یقبل تطهیر تاده. شما بگید لون که مونده انتفاع منفعت نیست، میگه اون که قابل تطهیر نیست. اون که قابل تطهیره چیه؟ صوبه. لون جوهر نیست، لون از اعراض جوهر نیست که قابل تطهیر باشه. تطهیر تا حال قائم با آب بود، بعد از این هم قائم با تجوهر میدید، هم پارچه است. این چیزی نیست که قابل تطهیر. و این نمال قابل هو و صوب، اون چیز قابل طهارته صوبه. پس اسباق که قابل طهارته؟ قبل از خوش شدن که قابل طهارت نیست، بعد از خوش شدن هم سبق نیست تا قابل طهارت باشه. اون که مونده رنگه، لونه، لون که قابل طهارت نیست. بقیه کلام فی حکم نتسلی، کلام باقی مونده در حکم نتسلی از نظر جواب انتفاع و عدم جواب انتفاع. حالا ببینیم انتفاع جایز شد، بهش هم جایز میشه یا نمیشه. مینه هیچ اصالت هلی الانتفاع به ببینو اصل هلیت انتفاع به نجس نتسلی فی غیر ما تبت حرمتو، در غیر اون موارد حرمت ثابت شد. بله میته ثابت شده چه خوردن شرامه، تجوان میدید بلی نجاسات خوردن شرامی ثابته. در غیر مواردی که حرمت ثابت شده ببین ما یا اصل هلیت انتفاعه و اصالت الاکس، یا اصل اکسینه، اکسینه یعنی اصل این است که انتفاع به عین نجس حرامه مگر اینکه دلیل بر جواب انتفاع پیدا بشه. فعلا این ظاهر الاکثر اصالت و حرمت الانتفاع به نجسلین، اصل حرمت الانتفاع. کدرات از کدر مراد است در اینجا چیه؟ قاعده. قاعده اختدا میکنه حرمت الانتفاع را. این قاعده از کجا اخذ شده؟ قاعده اخذ شده از آیات و اخبار اجماعات. مثلا فرض کنید آیه میگه که الانتفاع به عیان نجسه حرامه، اخبار میگه حرامه، اجماع میگه حرامه. پس ما از این سه دلیل یه قاعده در آوردیم، اون قاعده اسمش اصالت و حرمت الانتفاع. بل ظاهر فخر الدین فی شرح الاشاد و الفاضل المقداد الاجماع علی ذلک، اجماعی است که انتفاع به اعیان نجسه حرامه. حیث استدل علی عدم جواز بیع اعیان نجسه، گفتن بیع اعیان نجسه درست نیست. چرا درست نیست؟ استدلال کردن اعیان نجسه حرامه. چرا؟ بی انها محرمت الانتفاع، اعیان نجسه محرم الانتفاعه. و کل ما هو کذلک، یعنی هر چیزی که انتفاعش حرام باشه لا یجوز به، هر چیزی که انتفاعش حرامه بهش هم جایز. قالا فخرالدین و فاضل مقداد هر دو گفتن اما صغرا فاجماعیه، اما صغرا اجماعیه. صغرا یعنی اعیان نجس محرم الانتفاع، این چیه؟ این اجماعیه. اجماعی است که اعیان نجس محرم الانتفاع، چیزی که محرم الانتفاع باشه بهش هم حرام. پس غرض از نقل عبارت این دو بزرگوار، غرض از نقل عبارت بود که کنا اینا ادعا اجماع کردن انتفاع از اعیان نجسه بل اجماع حرامه. و یظهر من الحدائق فی مسئله انتفاع به دهن متنجس، در مسئله انتفاع به دهن متنجس در غیر استثناء ظاهر نسبت ذالک الی الاصحاب. ذالک یعنی انتفاع به عین متنجس حرامه، به عین نجس انتفاع حرامه، اینا به کی نسبت داده؟ به اصحاب. یعنی اینم کنه ادعای ما کرد. و یدل علی دلیل بر حرمت انتفاع از عین نجس ظواهر الکتاب و سنه، مثل قوله تعالی حرمت علیکم المیتت و الدم، بناءً علی ما ذکر الشیخ و العلامه، مرحوم شیخ طوسی و علامه گفتن که من ارادت جمیع انتفاع، میت حرامه، خون حرامه، یعنی جمیع انتفاعاتش حرامه. خب جمعی انتفاع شرامه. پس این آیه دلالت بر اصالت الحرمه میکنه، اصل حرمت انتفاع میشه در اعیان نجسه. و قوله تعالی اینما الخمر و المیسر و الانصار و الازلام رجس من عمل شیطان فتنه بود، عدال علا وجوب اجتناب کل رجس، دلالت میکنه اجتناب هر رجسیه ها واجبه. و هوا نجسلین، رجس هم قبلا خود مراد از رجس هم چیه؟ نجسلینه. اجتناب از نجسه واجبه، یه مقدمه هم از خودتون زمینه بکنید، اجتناب از نفسله محقق نمیشه مگر که انسان همه این فاتشه ترک بکنه. بله اگه در بعضی از موارد نفسله این را مصرف بکنه، این اجتناب از ترجم بودید بله نفسله نمیشه. اجتناب از نفسله متوقف بر چه؟ متوقف بر مطلق، اجتناب از مطلق تر. علی اینا قبل میدونم قبلا گفتیم که ریتم این عمل شیطانه از مخترعات، یا اگه بنابراین که از مخترعات باشه این خون و یا مثلا بعضی بول اینها غایب که یه عمل طبیعی مربوط به اونا، باید بگیم فعل مکلف در خارج در رابطه با او به اغوا شیطانه، اونجور معنا میکنیم. بله و قوله تعالی و رجع فهجر بنا ان حجره، حد یعنی بلی ترک کردن رج لا یحصل الا بالاجتناب عنه مطلقا، بلی ترک او ممکن نیست مگر اینکه مطلقا از او اجتناب بکنه. این راجع به آیات و تعلیل علیه السلام فی روایت توحب القول، بلی حرمت بیع وجوه نجس، بیع وجوه نجس حرامه، اینا معلل فرموده است به حرمت الاکل و شرب و الامساک و جمیع تقلبات فی، و یدل علیه ایدن بادم به حرمت انتفاع دلالت میکنه کل ما دل من الاخبار و الاجماع علی عدم جواز بیع نجسین. اجماع و اخبار که میگن بیع نجسین حرامه، اینا دلالت میکنن بر چی؟ بر ها حرمت انتفاع. به چی دلالت میکنن؟ به التزام. به التزام یعنی به دلیل اینی، دلیل بر معلول، دلیل بر علته. این که میگه بیعش حرامه، میدونیم علت حرمت بیع حرمت انتفاعه، پس این که میگه بیع حرامه پس لازم گرفته از حرمت انتفاع را، پس از حرمت معلول ما کشف میکنیم حرمت علت را. بنا انلا انل من امین بیعه، بنا ان برای که من از بیع نتشنه لا یکونی لما حرمت انتفاع، نمیشه مگه با حرمت انتفاع. پس اجماع و اخبار که میگه بیع نجس العین حرامه، کنه میگه که انتفاع به نجس العین حرامه، کنه به ملازمه. هذا ولكن التأمل یقضی به عدم جواز الاعتماد فی مقابلت فی مقابل اصالت الاباحه لا شیء مما، در مقابل اصالت الاباحه به هیچ یک از این ادله ما نمیتونیم اعتماد بکنیم، همه را رد میکنیم انشاءالله.